رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 17 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، رهبران سنت آمریکا برای پیشگیری از ورشکستگی قرض این کشور به توافق رسیدند. مذاکرات ایران با 6 کشوری بزرگ جهانی راجع به برنامه‌های ضد و نقیض ایران با خوشبینی‌های برای آینده به پایان رسید و جسد یک شهروند آذربایجان را در محله ازمایلوای مسکو پیدا کردند. تفصیل خبرها. بنا به گزارش ها، رهبران سنت آمریکا برای پیشگیری از ورشکستگی قرض این کشور و دوباره به فعالیت شروع کردن حکومت به توافق رسیدند. در دوام 16 روز ماه اکتبر حکومت آمریکا قسمان از فعالیت باز مانده بود. کلی آیوت سناتور جمهوری خواهان از نیو همشایر گفت که جزئیات درباره این توافقات را هری رید رهبر جناح دموکرات ها در سنت و میچ مک‌کونل رهبر جناح جمهوری خواهان در سنت اعلان خواهند کرد. با گفته ایاد، برای این توافقات اول در مجلس نمایندگان رای می دهند تا فرصت برای تصویب آن زودتر فرا رسد. بعد از نشر گزارش ها در باره توافقاتی به دست آمده، در باره قطع ورشکستگی قرض، نرخ سهام در بازارها از جمله در داو جونز 200 نقطه بالا رفت و آن 1.3% را تشکیل می‌دهد. وزارت مالیه آمریکا می‌گوید که توافقی حاصل شده امکان می‌دهد که فعالیت حکومت سرمایه‌گذاری شود و حد بالایی قرض از 16.7 تریلیون دلار بگذرد. مذاکرات ایران با 6 کشور بزرگ جهان راجع به برنامه‌های ضد و نقیض ایران در ژنو با خوشبینی‌های برای آینده به پایان رسید. نمایندگان بلندپایه اتحادیه اروپا این مذاکرات را خیلی مهم و واقعی ارزیابی کردند. کترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در پایان مذاکرات دو روزه گفت که دور نو مذاکرات 7-8 نوامبر برگزار خواهد شد. خانم اشتون که از نام کشورهای بزرگ جهان رهبری هیئت مذاکره با ایران را بر دوش دارد، گفت که کارشناسان هسته‌ای و امور تحریم پیش از دور آینده مذاکرات سطح بالا با هم ملاقات خواهند کرد و همچنین یادآوری کرد که گروه 5 بر علاوه 1 پیشنهادهای هسته‌ای ایران را سهمی مهم می‌داند. پیشتر عباس عرقچی رهبر هیئت مذاکرات ایران اشاره کرد که تهران به بازرسان اجازه خواهد داد تا آنها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید و عمل آرند. جسد یک شهروند آذربایجان را در محله ازمایلوای مسکو پیدا کردند که به احتمال زیاد از ضرب کارد جان داده است. در دوام چند روز گذشته این دومین جسد مرد غیر روس است که در مسکو پیدا می شود. پلیس مسکو گفت یک روز پیش در منطقه بیریولوا جسد یک مرد 51 ساله ازبک پیدا شد که با چند ضرب کارد کشته شده است. روز یک شنبه منطقه بیریولوا با محل تظاهرات اعتراضی ضد مهاجران کاری خارجی تبدیل یافت و اعتراضگران با انبارهای میوه و سبزیجات این محل حمله بردند. این اعتراض ها بعد از کشتاری یگور شربکوف، جوانی 25 ساله روسی ساکن مسکو رخ داد. روز سه‌شنبه پلیس یک شهروند جوان آذری را با احتمال دست داشتن در این کشتار بازداشت کرد. حالا بازار بیریولوا را برای 90 روز بسته اند. در یک حمله مرگ‌طلبانه در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، اسرار الله گندپور وزیر عدلیه عدالت در داخل خانه‌اش کشته شد. مرگ‌طلب چون مهمان وارد خانه شده است و در حالی که آداب سلام را با وزیر به جامع آورد، کمربند خود را ترکانده است. مرگ‌طلب یک جا با جانبداران وزیر برای تبریک عید قربان به خانه وزیر آمده بود. 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. در مسکو در شورای محلی ناحیه پرسنینسکی یلنا تکچ نماینده شورای شهری را لتوکوب کردند. بنا به خبر شبکه‌های اجتماعی این حادثه زمانی رخ داده است که مسئله ساختمان یک مرکز تجارتی را بررسی می‌کردند. برای ساختمان این مرکز باید در گردشگاه خیابان کازیخین دو بنا را خراب کنند. در لتوکوب نماینده شورای شهری آدمان جانبدار ساختمان شرکت کردند و را از منبر پایین پرداخت و وای از هوش رفته است. یلنا تکچ ساختمانچیان را متهم می‌کرد که آنها برای ساختمان حجت‌های دروغین درست کرده‌اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.org.
شنونده گرامی مجله خبری رادیو آزادی هستید و من مجری این برنامه سلیم ایوبزاد حالا شما را به سرخط مطالب بعدی شناس میکنم. رسمی سبقت یا سبقت رسمی، نخستین ملاقات 5 نامزد انتخابات پرزیدنتی با انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه. دادگاه ضد دادگاه، یک فعال حزب نهضت اسلامی که به 15 روز حبس محکوم شده بود آزاد گشت. بین دو سنگ آسیا، پرزیدنت روحانی و نخستین دوری بحثی هسته‌ای دوران او. بازار رای انتخاب کنندگان، بیزنس نوی تجارت رای های انتخاباتی در افغانستان. شنونده گرامی مجله خبری رادیو آزادی هستید و امیدوارم که همچنین خواننده تارنمای رادیو آزادی نیز می باشید. بسیاری از خوانندگان این تارنما و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی بر اینن که پس از کنار ماندن نامزد مخالفان آینه حال با نظر و از کارزار انتخاباتی نباید بحث های جدی و تلاش های پرسر و صدا را در این روند انتظار شد. برخی از سیاست شناسان نیز گفتند که پیروزی خانم بابانظرها احتمال کم داشت، ولی حضور او در میدان فضای جالب رقابت سازنده را به میان می آورد. اتفاقا نبودن نامزد یگانه مخالفان در اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان دفعتن به مشاهده رسیده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گنجینه گنج که در این همایش شرکت داشت میگوید اصلا احساس نمیشد که در صحنه رقیبان یکدیگر روبرو آمدند که در تالار نیز مخلصان اشدی خود را دارند.
رقابت موتور هر انتخابات عامل معرفی و شناخت هرچی بیشتر داوطلبان کرسی ریاست است. اما داوطلبان کرسی ریاست جمهور در تاجیکستان نخستین ملاقات را با آواز دهنده ها از ستایش رقیب اصلی خود پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان شروع کردند. ملاقات در تالار بینای روابط پایتخت برگزار شد و در آن حدود 200 نفر اشتراک داشت. عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان و انتخاب کننده ها گفت در دوام 20 سال تاجیکستان توانست اعضای همه سازمان های با نفوذ بین المللی شود و رهبریت تاجیکستان توانست کشور را در تمام جهان معرفی کند و آن را از یک دولت قفا مانده به جمهوری را به ترقی تبدیل دهد.
در برنامه حزب سوسیالیستی تاجیکستان مسئله اساسی مسئله سیستم معرف تندرستی و آینه و جامعه شهروندی در مد اول است.
تولیپک بخوریف نامزد از حزب اگراری نیز ضمنی معرفی برنامه خود از حکومت ستایش کرد که برای تطبیق برنامه انتخاباتی او شرایط مهیا کرده است.
پیش از همه عدالت اجتماعی باید که در جامعه حکم فرما باشد و اینچنین حقوق های کنستیتوسیونی و آید میگر و دیگر مسائل باید دیده شود.
نامزد حزب کمونیست قدیمترین حزب تاجیکستان اسماعیل طالباکوف نقش رقیب انتخاباتی خود را در تحکیم صلح و امنیت در کشور مهم گفت و این را یک واقعیت رد نشونده عنوان کرد. او گفت
شهروندی ما پیش می رود، مردم ما بسیده می شود و خون دولت های پیش می رود ما نزدیک می شود. ما حالی بسیار مسئله ها بسیار دولت ها پیش هستیم.
سخنرانی نامزدها چندان سخنرانی برنامه‌ای نبود و هیچ یک آنها نگفت که اگر در انتخابات پیروز شود و جای امام‌علی رحمان را بگیرد چه دیگرگونی خواهد کرد. شاید همین نامشخصی بود که جمع آمده‌ها با ملاقات چندان رغبت نشان ندادند و بین خود میگفتند که نشست کی تمام می‌شده باشد. قرار بود که در بخش دوم ملاقات میان نامزدها و انتخاب کننده سوال و جواب جریان بگیرد، اما از بین حدوداً 200 نفر تنها یک نفر سوال داد که که تاجیکستان چی کار بکند که از جهتی اقتصادی مثل امریکا و چین ترقی کند. این کرختی الکترات شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای پرسی تاجیکستان را وادار کرد که با جمع آمده مراجعت کند و از آنها دعوت کند که فعالتر باشند. در این نشست عمدتاً نامزدهای اشتراک داشتند که هیچگاه مخالف حکومت نبودند و تا جای هواخواه رئیس جمهور هستند. بسیار کارشناسان در تاجیکستان بر این نظرند که نامزدهای رسمی تنها با آن خاطر به انتخابات راه یافتند که این معرکه را دموکراتی معرفی کنند، اما به هیچ وجه نامزد از همه نیرومند امام علی رحمان را به چالش نکشیدند. یگانه داوطلبی که گفت پرزیدنت رحمان را به چالش میکشد، با داشتن 201,000 امضا تا ثبت نام نرسید و از معرکه خارج شد. ملاقاتی که روز چهارشنبه در تالار بنای روابط پایتخت صورت گرفت، بیانگر آن است که نامزدها نه تنها با پرزیدنت رحمان بلکه با یکدیگر نیز سبقت ندارند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید پیشنهاد نامزدها باید از آشکار کردن کمبودی همدیگر صورت گیرد.
تجربه انتخابات پای پیش ما میدونیم که رقیبای جناب رحمان همگون باخوری های خود با انتخاب کننده ها برعکس از رقیب خود از پرزیدنتی امروز ستایش میکردند. این خود نشانه از اون است که این رقیبانه که امروز به میدان برآمدند رقیبای ساخته است.
همچنان که رای دهندگان در داخل تالار حوصله سوال دادن به نامزدها را نداشتند، همین طور هنگام بیرون شدن از تالار نیز نخواستند درباره ملاقات نظر دهند. تنها یک زن گفت میخواهد مهاجرت بر هم داده شود و فرزندانش در نزدش باشد. این نخستین ملاقات نامزدها با مردم بود که بدون شرکت امام علی رحمان صورت گرفت. تصمیم است نامزدها تا آغاز ماه نوامبر در تمام منطقه ها ملاقات نمایند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده ادامه دیدار و گفتگوها پس از اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه که به نظر می رسد چندان با برار نبوده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات شهر اصفهان میگویند 15 روز حکم حبس واحد خان قاصدی نو رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به 400 سومان جریمه عوض شده است. اما شورای سیاسی حزب مذکور روز 16 اکتبر در یک اظهارات بازداشت قاصدی نو را شدیدا محکوم کرد و هشدار داد که چنین قانون شکنی ها می توانند پیامدهای ناگوار داشته باشد. خبر داده بودیم که دادگاه اصفهان روز 15 اکتبر جناب قاصدی نو را با اتهام مائده او باشه در نماز عید قربان به 15 روز حبس محکوم کرد. دادگاه ولایت با آموزش پرونده آشکار نمود که این حکم قانونی نیست. ادامه واقعه چگونه بود از خبرنگاری رادیو آزادی خورشیدی همدم میشنویم.
پس از یک روز بازداشت و محکوم به 15 روز حبس در اصفهان، واحد خان قاصدی نو رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رها شد. چون فیض نسا واحد و وکیل دفاعی واحد خان قاصدی نو گفت که دادگاه ولایت سوغ ضمن بررسی شکایت آنها به این نتیجه رسید که باز شدن پرونده علیه موکلش و محکوم به حبس کردن وی از سوی دادگاه اصفهان غیر قانونی بوده است.
همچنین سوی حقوقی بررسی کردن در روز استراحت نداشت.
این وکیل دفاع میگوید ضمن پرسش شاهدان معلوم گردید که در حقیقت امام مسجد با وضع تعلیف سیاسی مشغول شدن نماز را 47 دقیقه از وقت تعیین شده دیر سر کرده است. شاهدان گفتند که واحد خان قاصدی نو حتی از جایش بلند نشده، تنها با اشاره به امام مراجعت کرده است که وقت نماز گذشته است. روزی گذشته مقامات اصفهان از جمله محمد جان خواجه سرداری بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه دومی کارهای داخلی ناحیه اصفهان واقع در جماعت چارکو گفت واحد خان قاصدی نو صبح 15 اکتبر هنگام نماز عید قربان ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است و علیه او طبق بند 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری پرونده ماموری باز کردند. این شده که دادگاه اصفهان در روز عید قربان که تعطیل است بدون اعلان مرافع واحد خان قاصدی را محاکمه نموده و نسبت وی حکم 15 شبانه روز حبس را صادر کرد. اما دادگاه ولایتی با گذشت فرصت کوتاه اشتباه دادگاه پایینی را اصلاح کرد و جناب قاصدی را آزاد نمود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرچند از رهایی این مقام حزب استقبال کرد، اما بازداشت و حبس واحدخان قاصدینوف را با بخش اظهارات شدیداً محکوم نمود، زیرا با تاکید سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان، شورای سیاسی حزب از عملکرد مقامات در زمینه بازداشت و به حبس محکوم کردن همسف خود نگرانی نمود.
سببی عکس العمل های مناسب بعد از جانب مثلا شهروندان صورت بگیره، اگر به شرط چنین اقدام های ادامه بیاوند شاید اقدام های قانونی باز از جانب حزب نهضت از جانب بیم شهروندان کشور شاید اگر اقدامات شود که بعدا نتیجهش خوب نباشد.
با تاکید جناب حسینی، عملکرد مقامات بخصوص دادگاه غیر قانونی صورت گرفته و هنگام بازداشت حقوق واحدخان قاصدینوف پایمال شده است، در حالی که به گفته این مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل واحدخان قاصدینوف هیچ کردار غیر قانونی وجود نداشت، چون با تاکید او 10 نفر در نماز عید به 47 دقیقه از وقت نماز طول کشیدن صحبت امام مسجد جماعت چارکوی اسفره درباره سیاست اعتراض کردند، ولی از آن میان تنها واحدخان قاصدینوف بازداشت و مجازات شده است. معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملکرد اخیر مقامات اسفره را ادامه فشار و محدودیت‌ها بالای این حزب میداند و میگوید در آستانه انتخابات پرزیدنتی مقامات میخواهد تا به هر وسیله به این حزب فشار آورد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
گفتشنید ها با ایران از جانب قدرت های جهانی در ژنو در حال اتمام است، و اما در حاشیه این نشست ها ملاقات هیئت های ایالات متحده آمریکا و ایران برگزار شده است. این ملاقات تا کجا به حل بحران مساعدت میکند و اصلا گفتشنید پنج عضو دائمی شورای امنیت و هم آلمان با ایران چی انتظاری ها را پیش آورده است؟ با این سوال ها به کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن استاد دانشگاه رسول نفیسی مراجعه کردیم.
اولا سطح خیلی بالا نبوده چون در سطح معاونین بوده. دوم این که یک انتظار زیادی وجود داشت که این دولت جدید در ایران یک سری پیشنهادهای مشخصی در جهت خواستهای غرب نشون بده و غرب هم یک انعطافی نشون بده، ولی همچون که دیدیم سیل مخالفت ها از هر دو طرف آغاز شد و این نامه مننز و مکنین ها از سنا و بعد از اون طرف هم رویکردهای سپاه و آقای خامنه اینها، اینا هیچ کدام مثبت نبود. حالا دولت ایران یک عزمی داره و یک کارایی میخواد بکنه، ولی در میان دو سنگ آسیا آقای روحانی و ظریف گیر کردن و کار بسیار مشکلی دارن. من حسم این است که در کنار این مسائل باید به طور خیلی محتاطانه خوشبین بود، ولی به نظرم میرسه که هنوز خیلی خیلی فاصله داریم از یه حد حتی نزدیک به ایدئالی.
همیشه درباره این مذاکرات میگن که همه چی بستگی دارد به اراده رهبر عالی ایران سید علی خامنه ای، و خامنه ای هم گفته است که کشورش آماده است در ساحه دیپلماتی یک نرمش قهرمانانه نشان دهد. به نظر شما این آیا علامت پیشرفت نیست؟
آقای خامنه مشکلی با مذاکره نداره، ولی زمانی که مذاکره بخواد محتوایی داشته باشه اون وقت میبینیم که ایشون چه نظری داره. در یک زمانهایی هم ایشون موافقتهایی نشون میده، منتها در مورد این مسئله ویژه اتمی که متاسفانه ایران تبدیلش کرده به یک موضوع حیات مماتی و پرستیژی و اینجور چیزا، براشون بسیار مشکله که انعطاف چندان هم نشون بدن با اینکه صحبت انعطاف قهرمانانه شد. در کنار این مسئله باید دید که اینا واقعا از این انتاف قهرمانه چقدر حاضرن در مقابل غرب نرمش نشون بدن، ولی در مرحله اول مذاکرات هیچ وقت نباید انتظار داشت که هیچ یک از طرفین انعطاف زیادی نشون بده.
تشکر. رسول نفیسی استاد دانشگاه با تحلیلگر ایرانی مقیم واشنگتن راجع به نتیجه های دوره نوی گفتشنید قدرت های جهانی و ایران سر برنامه هسته ای تهران. سر زنیم به افغانستان. صناعت نوی در اینجا در حال رشد و گسترش است. خرید و فروش کارت های ثبت نام انتخاب کنندگان که با نزدیک آمدن انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان حتما قیمتر و قیمتر خواهند شد. کسی میخواهد حالا ارزان تر بخرد. این کارت ها زمانی رای دهی ضرور می شوند. هر کارت یک رای. کسی پولی بیشتر دارد و کارت بیشتر خرد، از پیش رای بیشتری خود را تامین خواهد کرد. چون این برگه ها را باید تنها مرکزهای رسمی ثبت نام انتخاب کنندگان دهند، اما از بس که در بسیاری از کارت ها عکس زنان وجود ندارد، می شود کارت های زیادی قلبکی هم ساخت. از بازار کارت های آوازدهی همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
در کوچه های مرک ها یک شهر کوچک در ولایت ننگرهار واقع در غرب افغانستان فروش کارت های آوازدهی برای انتخابات سال آینده بازاری گرمی را بنیاد کرده است. نفران زیاد بسته کارت های آوازدهی در بغل در جستجوی خریدار موافق در کوچه های مرک ها قدم می زنند. کریم آقا یکی از آنهاست. او می گوید فروختن کارت ها بیزنسی بدی نیست، مخصوصا وقتی که فرمایش بزرگتر باشد. بعضی آدم ها می آیند و از 500 تا 1000 دانه کارت آوازدهی درخواست می کنند، می گوید کریم آقا. طوری کریم آقا می گوید او کارت ها را با 200 روپیه پاکستانی معادل 1 دلار و 89 سنت خریداری می کند و به قیمت از 500 تا 1000 روپیه یعنی از 4 تا 10 دلار می فروشد. سوداگرانی مثل آقا می گویند با فروش کارت های آوازدهی آنها هیچ کاری بدی نمی کنند، بلکه تنها درخواست سیاست مدارانی ثروتمند و مردمی بی بزاعت را اجرا می کنند که آواز خود را به عوض چند روپیه به فروش می گذارند. طبق قانون های افغانستان شهروندان قابل آوازدهی قبل از برگزاری معرکه های سیاسی در اداره های مربوطه ثبت نام می شوند و کارت آوازدهی را دریافت می کنند. در حالی که تا انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل سال آینده در افغانستان ماه ها در پیش است، اکثر نامزدها از مقیاس فروش غیرقانونی کارت های آوازدهی نگران شدند و سوال می گذارند که آیا با این انتخابات می تواند شفاف و دموکراتیک برگزار شود؟ رحمت یک ساکنی مرکو می گوید
موند حکومت نه د انتخابات او د کمیسیون نه ده غوخته نه ده.
ما از حکومت و کمیسیون انتخاباتی دعوت کردیم که از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند، زیرا ما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که بعضی ها کارت های آوازدهی خود را تا 1000 روپیه می فروختند.
خوند ورکل کیدی اوتلو دنه نیوتون اچوله.
این حالت که میزان تقلب در انتخابات پرزیدنتی آینده در مقایسه با انتخابات سال 2009 بیشتر خواهد بود، به منفیت طالبان است که ریسک ناکامی حکومت را در راستای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیشتر می‌کند. عزیزالله لودین رئیس ناظران انتخابات سال 2009 و همچنین یکی از داوطلب‌ها به کرسی ریاست جمهور در انتخابات قریب الوقوع می‌گوید وقتی که مردم کارت‌های ثبت آوازدهی را به قیمت از 5 تا 10 دلار مورد خرید و فروش قرار می‌دهند، این به معنای است که دموکراسی افغانستان فروخته می‌شود و آن به آوازدهی مردم وابستگی ندارد. هر نامزد که کارت آوازدهی را خریداری میکند در اصل وطن و ملت خود را گول میزند. او باید مسئولیت این رفتار را بر دوش بگیرد، میگوید عزیزالله لودین. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 از زمان سرکوب کردن رژیم طالبان تلاش جامعه جهانی را برای برقرار کردن دموکراسی در افغانستان سفربر کرده است و حالا بسیار میخواهد که انتخابات برای این کشور قبل از بیرون رفتن نیروهای بین المللی معرکه سرنوشت ساز باشد. نامزدی که در انتخابات ماه اپریل سال 2014 پیروز می شود در این مقام حامد کرزی را عوض خواهد کرد که طبق قانون اساسی نمی تواند برای دوره سوم پرزیدنت انتخاب شود. برادر پرزیدنت قیوم کرزی، سابق وزیران خارجه افغانستان دکتر عبدالله و زلمه رسول، جنگ سالار سابق عبدالرسول سیوف و یک ایده دیگر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام شدند.
نامزدهای زیاد و گوناگون انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان در پس منظر تجارت کارت های رای دهی انتخاب کنندگان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بله، واقعا تجربه نادر و رنگین است و سپاسگزاری میکنیم از زیاده از 5000 ساکن تاجیکستان که در تلفن های هوشمند خود در اندروید ها، آیپد ها، آیفون ها صفحه رادیوی آزادی را باز کردند و شاید صدای ما را در این لحظه ها از اونجا میشنوند. خوب ادامه مجله خبری. بعد از یک باختی بزرگ در دادگاهی لندن در چند سال پیش، شرکت الومینی تاجیک تلکو باز با یک ماجرای دادگاهی روبرو شده است و باز هم در اروپا. آربیتراژ سوئیسریا آن را با پرداختن 275 میلیون دلار قرض و جریمه به یک شریک سابقش عهده‌دار کرده است. این بحث دوباره نام شرکت روسی روسال را سر زبان ها آورد که شرکت دعواگر بخش از آن است. اما نماینده تلکو میگوید این هنوز پایانی کار نیست و به زودی چرخش نوی در میان خواهد آمد. چه چرخش احتمالی از همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
روسال بزرگترین شرکت آلومینسازی روسیه خبر داد که دادگاه اقتصادی سوئیسریا در قرار نهاییش از 14 اکتبر تلکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان را با پرداختن 275 میلیون دلار به همه یک شرکت مربوط به روسال موظف کرده است. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تلکو روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این حکم هنوز قرار نهایی نیست و تلکو در زینه های دیگری دادگاهی آن را با چالش خواهد کشاند.
قرار این دادگاه حکمی نهایی نیست، چند مرحله دیگر هنوز در پیش است. از طرف دیگر مذاکره ها بین رهبران روسال و تلکونیز ادامه دارند و ما امیدواریم که از این طریق به یک راهی حلی غیر دادگاهی مسئله دست یابیم و یا با رضایت جانب دیگر حلی مسئله را به نظام دادگاهی برای مثال خود تاجیکستان بکوچانیم. ولی حتی اگر این میسر نشود، هنوز بر وقت است گفتن که کی با کی و چقدر پول باید پرداخت کند.
ایگر ساتوروف گفت بحث روسال با تلکو بر سر قراردادهای سال 2003 است که آن زمان تلکو همچون شرکت هنوز حتی تأسیس نیافته بود و در رهبری کارخانه آلومینسازی تورسونزاده که آن زمان تداز نام داشت نیز نفران دیگر بودند. ایگر ساتوروف افزود تلکو نیز به نوبه خود از روسال دعواهایی دارد که مبلغش از این 275 میلیون دلار خیلی بیشتر است. این در حالی است که روسال میگوید آربیتراژ سوئیسر عبارت از 3 قاضی دعوای جوابی تلکو با طلب تقریبا 400 میلیون دلار از این شرکت روسی را کاملا رد کرده است. در بیانیه مطبوعاتی که روز 16 اکتبر ولادیستاو سلاویوف معاون اول مدیر کل روسال نشر کرد، گفته می شود که دادگاه در دو قرارداد تبادل مال از سال 2003 پایمال شدن حق همر از جانب شرکت آلومینسازی تاجیکستان را تصدیق کرده است. همر در 10 سال پیش یکی از تامین کنندگان اساسی تلکو با گلینازیوم اشیای خام لازم برای تولید آلومینی به شمار می رفت و در عوض از این کارخانه برای فروش آلومینی می گرفت. با گفته روسال دادگاه سوئیسریا شرکت آلومینسازی تاجیکستان را موظف کرده است که خسارات رسیده به همر به مبلغ 112 میلیون دلار و 147 میلیون دلار دیگر فایده های گم کرده این شرکت را پرداخت کند. تلکو همچنین به پرداختن 14.5 میلیون دلار خراجات بحث دادگاهی این قضیه مکلف شده است. در مجموع در چارچوب این بحث تلکو باید از دست کم 275 میلیون دلار محروم شود، آمده است در خبری روسال. ایگر ساتوروف میگوید تلکو امیدوار است که قضیه را بیرون از دادگاه حل کند، اما در پاسخ به این سوال که آیا روسال در عوض چنین شیوه حل مسئله میتواند با بازگشت به بازار تامین اشیای خام تلکو و فروش فرآورده های آن امید بندد، سخنگوی تلکو گفت
این در اختیار خود این شرکت هاست که به چی قرار می رسند. این مسئله دیروز پیدا نشده است، از 10 سال پیش است. بین ما در این مدت دعواهای زیاده جمع شده است که باید حل و فصل شوند.
ایگر ساتوروف اما از جانب روسال نشر شدن خبر قرار دادگاه اقتصادی سوئیسریا را نقض توافق طرفین نامید. سخنگوی تلکو گفت در مورد مسائل مربوط به دعواهای متقابله ما سری بحث یعنی کانفیدنسیال نست باید حفظ می شد. این پیشنهاد خود روسال بود، تاکید کرد سخنگوی تلکو. شرکت روسال که با میلیاردر روس الیگ دریپاسکا تعلق دارد در آغاز سالهای 2000 از همکاران عمده شرکت آلومینسازی تاجیکستان به شمار میرفت. نقطه اوج این همکاری سال 2004 بود که روسال با امضای چند قرارداد با دولت تاجیکستان به اقتصاد این کشور وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. اما اختلاف نظرها بین روسال و مقامات دولت تاجیکستان باعث شد که این طرحهای پر ادعا همه روی کاغذ بماند. روسال در سال 2006 از اجرای این همه تعهداتش دست کشید و ترک تاجیکستان کرد. منتقدان میگویند این درست زمانی بود که تلکو تحت نظارت افراد و شرکت‌های مربوط به حسنی اسدالله‌زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. بحث‌های دادگاهی بین شرکت‌های مربوط به روسال و تلکو از سال 2007 به این سو ادامه دارند. در سال 2009 یک دادگاه بریتانیا نیز تلکو را با پرداخت 99 میلیون دلار به روسال موظف کرده بود. تلکو همین طور در یک بحث دیگری دادگاهی در بریتانیا که یکی از پرهزینه ترین بحث های دادگاهی در تاریخ آن کشور خوانده می شد، با صاحب کاری از تاجیکستان فرار کرده عوض نظرف و شرکت انصاری او که در گذشته نیز از تامین کننده های اساسی تالکو بوگل خاک محسوب می شد، تقریبا 140 میلیون دلار پرداخت کرده بود. تنها خراجات بحث دادگاهی با انصال با شمول حق وکیلان بریتانیایی شرکت تالکو بیش از 100 میلیون دلار گفته می شد.
ماجرای نوی دادگاهی شرکت آلومینی تاجیک تالکو با همکاری سابقش روسال و حکم دادگاه شویتسری به پرداختی 275 میلیون دلار قرض و جریمه از تالکو. با این گزارش به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم، اما همکارانم بخشای دیگری برنامه را به شما پیشکش میکنند.